رضوی، هیئت سارلا، هیئت‌های مختلفی که داشتن، اینا داشتن، اون تو الان دیگه خب مضاعف شده،
بله.
خیلی بیشتر شده.
این الان تمام انرژی و نیروتون رفته برای مبارزه با کرونا و
بله.
مشکلاتی که کرونا پیش آورده تو جامعه.
بله.
بله. خانم روشنیان، خیلی آرزوی خیر براتون داریم، آرزوی سلامتی براتون داریم و امیدواریم که توی کارهای خیری که انجام میدین موفق باشین و بعد سلام ما رو به همه دوستانتون، همه یارانتون برسونین.
سلامتی. من یه نکته هم فقط فراموش کردم که این ستاد مربی مبارزه با کرونا در همدان زیر نظر نماینده محترم ولی فقیه آقای شعبانی بود.
بله بله.
و همین شاید باعث اتحاد بیشتر همه نیروها شد. یعنی حتی اونایی که بسیجی بودن و اونایی که حتی خیلی زاویه خاصی هم داشتم و انقلابون هم چون میدیدن که ستاد مردمی هست همه میادن کنن. یعنی ما همه اقشار مختلف رو در این ستاد مردم و بازه کرونا داشتیم، شکر خدا.
بله، با تون خدا بزی میکنم. خیلی روشنیان، خیلی سپاس گذارم.
خدا
نشستم کنار پنجره به تماشای زندگی، به رفت آمد آدم ها نگاه میکنم و دلم میگیرد از این همه نگرانی و دلتنگی که بر سرمان آوار شده. کسی فکرش را نمیکرد که یک روز زندگی مثل حالا شود و از هم دور بمانیم. انقدر به زندگی و آدم ها عادت کرده بودیم که فراموشمان شده بود شاید روزی یک ویروس ما آدم ها را از هم دور کند و زندگی همان را دستخوش تغییر کند. حالا دیگر می دانیم که نباید به چیزی دل بست و عادت کرد که هر آن ممکن است زندگی زیر رو شود و همه چیز تغییر کند. حالا دیگر می دانیم که زندگی تلخی و دلتنگی هم دارد. می دانیم که باید دیگران را از خودمان بدانیم و نه تنها برای سلامتی و حفظ جان خود، که باید برای سلامتی و لبخند دیگران هم تلاش کنیم، که این روزهای سخت هم می گذرند و روسیاهی به زغال می ماند. حواسم مشغول همین چیزهاست که یک دفعه با صدای زنگ در به خودم میایم. همسایه دیوار به دیوار من متولی یک کار خیر شده. او برای کسب و کارهای تعطیل شده و هم محله ما کمک جمع میکند و به دستشان میرساند تا شاید بتواند از غمشان بکاهد و لبخند را دوباره برای همشهری ها به ارمغان آورد. خدا او را برای این محله حفظ کند که اگر نباشد شاید کمتر حواسمان به هم باشد و برای حال خوش دیگران تلاش نکنیم. شب نشده مقداری پول جمع می شود و خیال مستاجرها از بابت اجاره بها راحت می شود. کسب و کارهای تعطیل شده هم دوباره با امید و انگیزه شروع به کار می کنند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی زندگی را از سر می گیرند. دوباره می نشینم کنار پنجره اتاقم و خیره می شوم به آدم ها. به آدم هایی که حالا لبخند بر صورتشان خود نمایی می کند و آرامش دوباره مهمان قلب هایشان شده. این روزا در هر محله باید یک نفر باشد تا به وقت گرفتاری ها همه را به دور هم جمع کند تا برای آنها که لبخندشان آب رفته و سفره هاشان کوچکتر شده کاری کنند. کاری کنند که آدمیزاد به مهربانی زنده است.
بعد از این دست من و دامن اون سر به بلند بعد از این دست من و دامن اون سر به بلند که به بالای چمن از بن و بیخم برکن حاجت مطرب و میمی تو بردر بشار حاجت مطرب و میمی تو بردر بشار که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند گفتم اسرار غمت هر چه بود بوم می باش گفتم اسرار غمت هر چه بود بوم می باش صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند جز به زلف تو نداره دل عاشق میلی جز به زلف تو نداره دل عاشق میلی آه از این دل آه از این دل که به سبم نمیگیرد باز مستم دل از اون گیسوی مشکین حافظ زن که دیوان هونده که بود هم در بند زن که دیوان همان به که بود هم در بند
امروز از آرامش میگم و کم نیستن انسانهایی که این روزها از آرامش و استراحت خودشون میگذارن تا به دیگران آرامش بدن. کسانی که از اولین روزهای شروع کرونا عاشقانه در کنار مردم کشورشون ایستادن تا به اونها سلامتی ببخشن.
امروز شاهد هستیم که در سطح شهرستان دماوند سومین مرحله رزمایش کمک مؤمنانه مواسات همدلی حال اجراست.
بازار داغ همدلی و کمک های مؤمنانه تهیه و توزیع بیش از 13,000 بسته معیشتی در قالب رزمایش مواسات همدلی و احسان.
همه با رضا خود اومدن تا کار میکنن و هیچ که بر سود و منفعت شخصی خودش نمادن.
کاری که برای خدا شد نتیجهش هم خود خدا میده. من تو چند سالی که هستم همیشه خود جام داده
مکارانی، سویا، تون ماهی، مایه شوینده و ماست تقریبا هر بسته معیشتی بالغ بر 300,000 تومان هزینه ریالیش شد.
در وهله اول بیش از 1,000,000 بسته معیشتی آماده کرد که در کل کشور داره بخش میشه به ارزش 320,000,000,000 تومان.
اقلامی که این کالاها در واقع رقم خورده به تعداد بیش از 170,000 قلم بوده.
موج ایثار همچنان ادامه خواهد داشت.
همیشه تو خونه بودیم.
خانواده کامل تو خونه نشستم.
ماندن در خونه رو ترجیح دادیم.
بله. موندیم. به هر حال اگر ما همه رعایت کنیم انشاءالله زودتر این ویروس بیماری ریشه‌کن میشه، یه توصیه اینه که تا جایی که میتونیم رعایت کنیم که این زنجیره بیماری قطع بشه.
حسنم سر رفته بود، گفتم با چرخیام با کسی تماس ندارم، فقط با چرخیت تابی میخورم تو شهر را میرم تو خونه.
اومدیم با پسرم یه دوری بزنیم، اومدیم یه شهری تاب بخوریم بگردیم.
نگران عزیزامونیم، خونوادمون که به هر حال نگرانشون، فکر نمی کنم این مریضی شوخی داشته باشیم. انتظار داریم که قوانین سختگیرانه تر باشه تا به هر حال مردم هم موظفن به هر حال اون موقع دیگه که رعایت کنن.
و شهاب دارابیان. سپاسگزاریم از شما جناب آقای فروتن و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن. شنوندگان عزیز میتونن ما رو به صورت زنده و فایل های آرشیوی برنامه رو از پایگاه اینترنتی و اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنن. اما بریم سراغ پیامک ها. پیامک های بسیاری داشتیم. جناب آقای امید رضایی برای ما نوشتن که ما در گروه جهادی شهید رمضانی یاسوج همچنان با انرژی ایستاده ایم و ماسک و شیلد تولید میکنیم و در شهر پخش میکنیم. سرکار خانم فاطمه الیاسی از رشت نوشتن که اگر توانایی مالی ندارید در این روزها برای همدلی میتونید به زندانها برید و برای رضایت زندانیان کاری انجام بدید. کسانی هستن که به خاطر مقادیر اندکی دور از خانوادهشون هستن. رضا مولایی از تهران برای ما نوشتن که یکی از راه‌های همدلی رعایت مسائل اجتماعی و فاصله اجتماعی، انقدر به زور نخواهید با این اون دست بدید. یکی از اون نکاتی بود که این روزها ما بسیار میشنویم و بسیار میبینیم. مونا علیزاده از مشهد گفتن که من و 3 تا از دوستانم در پویش اهدای خون شرکت کردیم و این هم یک نوع همدلیه. درود بر همه عزیزانی که برای ما پیامک فرستادن. خیلی زیاده آقای فروتن پیامک هامون، اما متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده. من هم در این قسمت از همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. از تو تا ما سخن عشق همان است که رفت، از تو تا ما سخن عشق همان است که رفت، که در این وصف زبان دیگری گویا نیست. خدا نگهدار.
شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، مهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان، امروز سال روز شهادت شهید مظلوم آیت الله بهشتی است و آخرین روز از هفته قوه قضاییه. ضمن گرامی داشت این روز و زنده نگه داشتن یاد و نام شهید دکتر بهشتی و یاران وفادار ایشون، گوشه ای از سخنان آیت الله دکتر بهشتی رو میشنویم.
نقش مجلس شورا عبارت است از نقش تصمیم گیری درباره مسائل اجتماعی مردم. مجلس تشکیل میشه از نمایندگان مردم بر اساس اکثریت، یعنی ما به هر حال اکثریت رو در این زمینه به عنوان یک مبنا و اصل پذیرفته ایم که انتخابات میکنیم، چون فرق نمیکنه اگر انتخابات بر اساس اکثریت مطلقم نباشه و در دو مرحله هم نباشه، بالاخره میشه اکثریت نسبی. یعنی اکثریت رو به عنوان مبنا در تعیین نمایندگان مردم در مجلس پذیرفتیم. اینا همه پذیرفتیم، چون در یه جلسه ای که من پاسخ میدادم که این به جهت دادن نقش به اکثریته، سوال کننده گفت اکثریت که در اسلام ملاک نیست. ایشون فکر کردن که ما میخواییم بگیم اکثریت ملاک حق و باطله. نه، در تشخیص حق و باطل اکثریت ملاک نیست، ولی وقتی یه عده میخوان با هم زندگی کنن، زندگی مشترک داشته باشن و در باره نظم این زندگی مشترکشون تصمیم گیری کنن، در اونجا راهی جز این نیست که بگیم اگر امدار از بین تصمیم یک اقلیت و یک اکثریت، تصمیم اکثریت رعایتش اولاست، از اولویت برخورداره. نمیگیم حق یا باطل، میگیم از اولویت برخورداره. اگر قرار بر این است که وقتی عده‌ای با هم زندگی اجتماعی میکنن، توی یه جامعه زندگی میکنن، در یه نظام زندگی میکنن، مبنای تصمیم گیری ها رأی اکثریت باشه و حتی خود این نمایندگان هم که در مجلس دور هم جمع میشن، بالاخره میخوان یک چیزی رو تصویب کنن، با چی تصویب میکنن؟ باز با اکثریت. اون وقت هر قدر این نماینده ها بیشتر نمایشگر اکثریت مردم باشن، این نقششون از این معیار، از نقطه نظر این معیار اصیل‌تر و صحیح‌تره.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. خیلی متشکرم از این که میزبان ما هستید. خیلی متشکرم از این که شنونده این موج رادیویی هستید. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم رضایت خاطر شما هموطنان عزیز رو فراهم بیاره. دوستان، یک سوال یک برنامه. شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو، با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه شرکت کنید. دو روش شرکت در مسابقه به این صورت که ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. اما دوستان عزیز شنونده، ما منتظر دریافت پیام های شما هموطنان عزیز و گرامی هم هستیم در خصوص برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی دارید، میتونید با ما در تماس باشید با سامانه پیام کوتاه ما 30035 و تلفن گویای این شبکه رادیویی 2786-1035 که در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما صدای گرم شما هموطنان عزیز رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو بخونم. اما دوستان، فصل تابستونه و مصرف آب زیاد، اما با رعایت چند نکته ساده میتونید آب مصرفی خانگی رو به طور قابل توجهی کاهش بدید و با یک تیر چند نشون بزنید. اجرای این روش ها هم بسیار آسون هست. هم با صرفه‌جویی در مصرف آب بهای کمتری می‌پردازید، هم به آیندگان هم حق استفاده از این نعمت خدا دادی رو خواهید داد و همچنین اسراف در هر چیزی از جمله آب در دین ما نکوهش شده و گناهی بزرگ محسوب میشه. بد نیست بدونید شیرهای آبی که چکه می کنند صدها لیتر آب رو هدر می دن. بنابراین اگر شیر آبی کاملا بسته نشده و چکه می کنه، اون رو ببندید و یا اگر نیاز به تعمیر داره در اسرع وقت اون رو تعمیر کنید. امیدوارم که رعایت بفرمایید و فصل تابستون که فصل پر مصرف هست در مصرف آب، حتما نکات صرفه‌جویی رو رعایت کنید و بتونید برای آیندگان هم این نعمت خدادادی رو ذخیره کنید. اما دوستان عزیز شنونده، حقوق بی بشر عنوان میان برنامه کوتاهی است که تقدیمتون میکنیم. امیدوارم این برنامه کوتاه رو هم بشنوید و همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو باشید.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. در هفتم تیر سال 1360، یک روز پس از ترور نه جوان مردانه نماینده حضرت امام خمینی در شورای عالی دفاع و نیز امام جمعه موقت تهران یعنی حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران، منافقین دست به حرکت تروریستی دیگری زدند و فاجعه‌ای بزرگ به وجود آوردند. محمد رضا کلاهی کارمند دفتر حزب جمهوری اسلامی اما عامل پنهان گروهک منافقین بود. وی مأموریت داشت پس از ارسال کارت‌های دعوت برای نشست حزب در محل میدان سرچشمه تهران، دفتر این حزب و محل نشست را با حضور اعضای حزب جمهوری اسلامی که برخی از مسئولین نظام اسلامی بودند منفجر کند. در ساعت 23 دقیقه هفتم تیر چنین هم شد. با انفجار بمب 73 تن از یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و از جمله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی به شهادت رسیدند.
چرا کشور ایران از ابتدای تولد انقلاب اسلامی با بیمهری ها، کینه‌توزی ها و بدعهدی های کشورهای در واقع قدرتمند دنیا از نظر سیاسی و نظامی مواجه شد؟
دکتر امیر صائب وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
به بهانه‌های مختلف، به دلایل متفاوت، در مقاطع زمانی گوناگون و در یک فرایند روبه شدت مستمر، همواره کشور ما قربانی سیاست‌های تحریمی بود. یک روز این تحریم‌ها فقط محدود می‌شد به حوزه تسلیحات نظامی، یک روزی به اسم مسائلی مثل در واقع مبارزه با تروریسم تلاش بر این شد که ارتباطات در حقیقت تجاری و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران محدودتر بشه. در یک مقطع زمانی با اسم دفاع و حمایت از حقوق بشر تلاش بر این شد که بسیاری از مقامات و افراد در واقع خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران در مزان این اتهام قرار بگیرند که اساساً نسبت به موازین و ارزش‌های حقوق بشری بی‌توجه هستند. و یک روزی که شاید امروز در اون دوره به سر می‌بریم، مواجه این حقیقت هستیم که مردم، تک تک اعضا و افراد ملت جامعه ایران مورد عتاب و خطاب نظام سلطه قرار گرفتند. چه چیزی رو این ثابت می‌کنه؟ آیا به غیر از این هست که باید باور بکنیم که هیچ کسی جز خود ملت ایران، جز خود مردم این کشور دلسوز آینده این کشور نخواهند بود؟
هفتم تیر حادثه یک مهنت واقعی بود، حقیقتا یک ضربه و یک حادثه تلخ و تکندهندهی بود برای کشور و برای نظام. در قلب دستگاه مدیریت کشور شخصیتی مثل شهید مظلوم مرحوم آیت الله بهشتی و دیگر بزرگان فعالان یک چنین فاجعه‌ای رخ بدهد، این واقعا مهنت بود. این همه مهنت را انبیای عظام الهی در مواردی ملت‌هایی که تحت حاکمیت این بزرگان بودند تحمل کردند. باید نامی در طول تاریخ از پیام پیغمبران نمانده باشه، باید به کلی فکر آنها، ایده آنها، راه آنها در زیر تندباد این طوفان حوادث تلخ نابود شده باشه، در هم پیچیده شده باشه، از بین رفته باشه. شما میبینید به عکس است. رازش همین نقطه است: صبر و بصیرت در مقابل مهنت ها.
مأموریت انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی نشان داد و ثابت کرد که دشمنان داخلی و خارجی برای رسیدن به اهداف نامشروع خود هیچ خط قرمزی قائل نیستند.
عزیزان شنونده، ساعت 11 به وقت تهران هست و ما همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم، با آرزوی اینکه همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو باقی بمونید. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زندگی آوای قانون همراهی بفرمایید.
حادثه غیر منتظر.